سلام عرض میکنم. الان من یه خورده دکتر آقاجاری توی وضعیت تصمیم، یعنی داشتم فکر میکردم تصمیم بگیرم اصلا چکار بکنیم، چون قرار با نیم ساعت بود
سخن.
پنجاه
دقیقه.
یه لحظه تردید.
حالا ما از اون برش میتونیم بکنم دیر بریم جلسه.
بعد هم از من کم بکنم.
نه من خواستم تو هم برعکس بگم، یعنی من میدونم بحثم هم تو نیم ساعت هم نمیتونستم برای بنام، چه رسد مثلا توی بیسته یا یه رو.
نه
بعد اینجوری اگه مجبور بشیم الان مثلا من و شما بحثمون رو 20 دقیقه بکنیم، میترسم نه شما برسونید نه من برسونم، چیکار کنیم؟
نیم ساعته
الان جلوی حضار تصمیم بگیریم
بپرسیم. چون... میخواید آقای دکتر بیش از نیم ساعت صحبت کنم؟
نه منظورم این نبود. نه من تو نیم ساعت
نه. از نیم ساعت اگر دوستان بشینن که میشینیم، حرفی نداریم ها، میشینن دوستان.
من خب سعی میکنم واقعا تو توی زمان ارائه بدم که البته خب من با توی برنامه‌ریزی این جلسه و جلسات دیگه مشابه این من همیشه مخالف سه نفر سخنران، چون واقعا خیلی زیاده نمیاد. من دیگه نمیام چکار کنم، باید گاز بگیرم چوری.
خوب شده
من همیشه مخالفتم رو با سه تا سخنران اعلام کردم، ولی خب ناموفق بودم، چون واقعا خسته کننده است. به هر حال ما میگیم نیم ساعت، ولی الان ایراد دکتر آقا جری نبود، بیشتر میشه نسبت به بحث. بعد عملا شمایید که بعد مثلا چون دو ساعت حرف زدن سه نفر آدمو گوش بدید، این سخته. یعنی من اگه اونجا بودم فرار میکردم، خیلی روشن.
اصلا من اگه بودم نمیمدم ساعت 4 تو این هوای گرم.
این که واقعا اصلا باید تشریف که اصلا من موندم نشته بودم پیشه که از دانشجوها.
اصلا وقت اشتباه بود، مرداد و شهر بعد از
ولی اومدن عجیب.
من به یاد اون صحبت آیت الله ملکوتی در تبریز میافتم.
ولی نگید دوستان الان وقت نگید. خب من حالا تلاش میکنم واقعا تو نیم ساعت بگم. شما آقا به این دلیل اومد. مرسی. خب ببینید، من یه خورده واقعا سخت، ما معطوف کرده بودیم به اینکه بحث رو ببریم سر اینکه مشروطه و الان ما چه نسبتی با مشروطه داریم. بحث کردن به این معنا خیلی سخته، چون همیشه شما یه تفسیری از مشروطه تو ذهن دارید که بعد نسبتی با لحظه حال برقرار میکنه. یعنی نمیشه تفسیر از مشروطه رو تو ذهن نداشت یا نگفت و بعد بگیم چه نسبتی با لحظه حال داره. این یه خورده میپیچونه بحث. من فکر کنم شاید مثلا این مقدار طولانی شدن بحث هم از این بعد میاد که ما یه هدف اینجوری گذاشتیم و این کار رو سخت بکنه برقرار کردن نسبت بین این دو لحظه. حالا میخوام بگم که بگیم الان به نظر با مشروطه من با اصلا اعتقاد ندارم با تو دوران پسا مشروطه هست. این اختلاف اولی من با دکتر آقا جری، ولی به چه معنی؟ به معانی مختلفی ما تو دوران پسا مشروطه نیستیم، تو دوران همچنان تو سایه مشروطه به نظر زندگی میکنیم. اولا که خب خیلی نهادهای به اصطلاح تاریخی نهادهای هست که حکومتی اجتماعی نوع روابط به اصطلاح بین فضاهای مختلف جغرافیایی تو ایران و بسیاری مسائل خیلی مادی روزمره متریال در واقع توی اون دوران شکل گرفته که آقای دکتر با توجه به همون وابستگی مسیری که مطرح کردن نظمی رو امکان پذیر میکنه که ما از اون نظم بیرون نرفتیم. ما همچنان تو اون نظمی هستیم که توی مشروطه یه آغازی پیدا میکنه، خود فاز خود مشروطه یه فضای امکانه به نظر من، و توی به قدرت رسیدن پهلوی یه مسیر معینی امکان پذیر میشه که ما از اون بیرون نیستیم به نظر من. این به یه معنی، ولی الان من سر این معناش نمیخوام تکیه بکنم، سر معنای دیگرش میخوام تکیه بکنم. ما به ویژه به لحاظ دیسکورسیو بیرون از مشروطه قرار نداریم. هر نوعی از سیاست ورزی که امروز بخواد اتفاق میفته و سیاست ورزی واقعا منظورم احزاب نیست. هر کاری که ما میکنیم به یه معنا سیاسی، همین کاری هم که الان داریم اینجا میکنیم سیاسی، منتها نه به معنای سیاست روزمره حکومتی و این چیزا. هر نوع سیاست ورزی عملا مجبور میشه هر نوع دخالت در زندگی روزمره، در وضعیتی که ما قرار داریم، چه دلش بخواد چه دلش نخواد، مجبور میشه دوباره برگرده به مشروطه یا به فرایندی که مشروطه توش امکان پذیر شده و از اونجا بیاد تعیین تکلیفی نسبت به وضعیت حال. به این مناسبت من فکر میکنم که در دوران پسا مشروطه نیستیم. آقای دکترم در واقع فکر میکنم منظورشون این بود که خوب لازمه که ما وارد دوران پسا مشروطه بشیم، ولی خب من فعلا میخوام بمونم سر این که ما بیرونش قرار نداریم به این معنی که گفتم. حالا به یه معنا اگر هیچ کنش اجتماعی سیاسی امکان پذیر نیست مگر بر اساس این که شما بگید که چه در واقع روایت خودتون رو از دوران معاصر ما که طبعا انقلاب مشروطه جنبش مشروطه یه لحظه بسیار تعیین کننده توش هست رو ارائه بدید و بر مبنای اون بتونید دست بکنید، یعنی مشروعیت ببخشید به کنش، ببینید باید بگید دفع افسد به فاسده، باید بگید که دستاورد بزرگ روشنگران مثلا روشنفکران ماست و بسیاری تفاسیر دیگری که میشناسید، ولی همه اینا روایت هست. من میخوام این لحظه رو برجسته بکنم، ما با روایت هایی روبرو هستیم نه با خود واقعی تاریخی، چون خود واقعی تاریخی هر روز موضوع بحثه، به مناسبت اینکه روایت های متفاوتی ازش ارائه داده میشه کسی نمیتونه ادعا بکنه که مشروطه این است و چیز دیگری نیست، چون ما روایت های مختلف ازش داریم. روایت ها هم اگه حاصل شب خوابیدن صبح بیدار شدن و روایت کردن نباشه، بعد حاصل یک سری کار جدی تاریخ نگارانه باشه، بعد داره لحظاتی رو از واقعیت اون دوره برجسته میکنه که امکان اون وقت روایت ها تفاسیر متفاوتی از اون واقعه رو وجود داره. به این معنا اون واقعه همواره در دست از خارج از دسترس ما باقی میمونه، ولی همچنان مهمه چون ما میتونیم روایتش بکنیم، یعنی فرا بخونیم این گذشته رو به لحظه حال و مبنای این نوع فراخونی امکانی به وجود بیاره بکن که در لحظه حال چجوری عمل. حالا میخوام بخورده سو استفاده بکنم از سخنان دکتر آقا جری بگم که خب روایت دکتر در واقع اون چیزی هم که دکتر آقا جری گفت یک روایتی از مشروطه، و من میخوام بگم این روایته که این روایت یک تاریخ معینی داره، یه آغاز معینی داره و توش ظرفیت هایی وجود داره که بعد اون رو شاید برجسته کرد. ببینید ما ممکنه بگیم که توی این روایت اونجوری که دیدیم یه لحظه مشروطه در واقع وجود داره که یک برآمده مثلا فکری یا اجتماعی یا هر دوی اینها وجود داره در مقابل یک ساختی که قدمت داره، قدمت طولانی زیادی داره، منتها زورش نمیرسه که اینو بزنه کنار، وارد یک فضایی میشیم که در واقع یواش یواش زور پیدا میکنه، یعنی جامعه مدنی شکل میگیره، گروه های مختلف فکری شکل میگیرن، روشن فکری شکل میگیرن و این تجددخواهی به اصطلاح میاد اینقدر ریشه میدونه که از سطح روشن فکران میاد توی بدنه جامعه میشینه و بعد حالا طبعا هی میاد دورخیز میکنه که خودشو متحقق بکنه در مقابله، ولی همان ساختار قدیم قرار میگیره که متسلبه و میتونه خودش رو تکرار بکنه، از قدرتی برخورداره که میتونه خودش رو تکرار بکنه. در نتیجه ما تو این وضعیتی هستیم که هستیم. خب من با این روایت یه مشکلی دارم، اول مشکلمو میگم بعد میگم که من دارم این روایت، یعنی توضیح میدم حدسم اینه که از کجا به بعد امکان پذیر شد این روایت. ببینید این مشکل این روایت این هست که آقای دکتر آقا جری میتونه یه کسی برگرده، یه ناصرالملک امروزی برگرده بگه اشتباه میکنی، مردم تو اون سطحی نیستن که تو فکر میکنی، مردم هنوز به سطحی نرسیده اند که بتوانند واقعا حکومت مشروطه رو بر بتونن. اینو همواره میشه گفت، یعنی میتونیم از یه ور بیایم بگیم ببینید مردم پیشرفت کردن، مدرن شدن، ایندیویدوالیست شدن، آرمانگرا شدن و و و و با اشاره به آن چیزی که مثلا جامعه مدنی میخونه، گسترش جامعه مدنی. ولی واقعا خب میتونه غنی نژاد برگرده، یکی از ناصرالملک‌های امروزی، به من بگه که اشتباه میکنی عزیزم، اینا همون قوقاییان دوره مشروطه هستن. قوقاییان ترمیه که من از آدمیت دارم، بدون آدمیت در واقع یه بخشی رو توی مجلس، نمایندگان مجلس اول که رادیکال هستن قوقایی نامگذاری میکنه، انجمنهای صنفی شهری رو قوقایی بخشن نامگذاری میکنه و انجمنهای ایالتی ولایتی آذربایجان. خب در واقع کیا داره قوقایی برخورد نامگذاری میکنه؟ همه اونهایی که توی پایین هستن. خب و بعد اینها هوا برشون میداره، میان شلوغ میکنن، در اثر شلوغی اونها محمد علی شاه میتونه بیاد کودتا بکنه، در اثر شلوغی اونها، شلوغکاری اونها، رضا خان میتونه بیاد کودتا بکنه، در اثر شلوغکاری اونها محمد رضا شاه میتونه و همینجوری بیاد جوری تا به همین امروز. خب میشه اون حرف رو زد. میخوام بگم که اگر مسئله رو اینجوری بچینیم که آقای دکتر آقاجری چی، فقط به نتیجه که دکتر آقاجری رسید نمیرسید، میتونیم همواره به این نتیجه هم برسید که شما اشتباه میکنید، هنوز به اونجایی که شما فکر میکنید نرسید. خب نمونه برجسته تئوری که این قضیه چیه؟ نظریه کاتوزیانه. نظریه کاتوزیان دائم به ما میگه آقا یه استبداد تاریخی وجود داره، صلب قدمت داره، جامعه رعیتواری داریم، جامعه توده‌واری داریم که در بهترین حالت میاد علیه مستبد شورش میکنه، نه علیه استبداد. در نتیجه چنین شورش هایی نمیتونن انجامن به تغییر ساختاری استبداد، یعنی منجر به مشروطه بشن یا منجر به جمهوری بشن. و پیامدش چی میشه؟ بعد از یک دوره بی‌نظمی و آشوب شلوغکاری های قوقاییان دوباره استبداد میتونن. ببینیم، میخوام بگم که این تفسیره ما رو چه بخوایم چه نخوایم، علارغم انگیزه فردی، علارغم میل سیاسی، علارغم آرزوها و ایدالهایی که تو ذهن داریم، ما رو تو این دوره باطله نگه میداره به نظر من. و ما الان تو یک مقطعی هستیم که به نظر من یه جورای انگار مثلا میشه مقایسهش کرد با فازی که فاز بعد از انقلاب مشروطه، بعد از بستن مجلس، فاز بعد از بسته شدن مجلس دوم تا زمانی که کودتای رضاخان اتفاق میفته، یا شاید حتی بتونیم مثلا مقایسهش بکنیم با آن چیزی که بعد از کودتای 28 مرداد، بعد از کنار گذاشتن کابینه امینی مثلا اتفاق میفته، دهه 40 بعد. یعنی به چه معنا؟ به این معنا که اگه نگاه بکنیم مثلا به اون لحظه اولی که گفتم، اگه دیگه ارجایی بدم، یعنی توی انقلاب مشروطه، توی بعد از اینکه انقلاب مشروطه موفق نمیشه یک نظم پایدار وجود بیاره، که آقای دکتر به درستی اشاره کردن نسبتی داره با وضعیت نیمه استعماری که ایران درش قرار داره، دخالت روس و انگلیس در اون حالات خیلی جدی روس و انگلیس در اون لحظه و لحظات دیگری که حالا من برجسته نمی کنم، و این احساس در بخشی از مشروط خواهان، مجلس نشینان، که ما وارد یه فازی شدیم که در واقع این 72 ملت، این جمعیت پراکنده‌ای که توی قومیت‌ها، توی مذاهب، توی زبان‌های مختلف تقسیم شده، در واقع به راحتی میتونه ابزار استعمار خارجی قرار بگیره. و دوباره کودتاهای شبیه کودتای محمد علی شاه امکان پذیر. حالا توی این لحظه هست که توی بسیاری از مشروطه خواهان یه شیفت اتفاق میفته. این متوجه میگن ما که نتونستیم بر اساس قانون خواهی، بر اساس قانون اساسی، بر اساس ساختن مجلس مردم رو تربیت بکنیم که آنچنان بشن که تطابقی با قانون اساسی پیدا بکنن، با مجلس مشروطه پیدا بکنن. پس احتیاج به یک دیکتاتور منبر الفکر وجود داره که دیکتاتور منبر الفکر بتونه این کار انجام بده. ما زورمون نمیرسه. خب ببینید، این بحث خیلی راحت میتونه تکرار بشه، مگه همین الان تکرار نمیشه تو ذهن بسیاری؟ تو ذهن بسیاری در واقع که فرض کنید تجربه 76 رو دوم خرداد 76 رو و تا بیاید جلوتر با تا چه میام تا کی؟ تا 84 تا 88 تا 92 هر چقدر میتونید هر کدوم از اینا رو دلتون خواست انتخاب کنید که احساس این رو به وجود بیاره که از مشروط خواهی ما بهره‌ای نمیبریم و احتیاج در واقع به نظم وجود داره، احتیاجی به این وجود داره که مشت آهنین دست به اصطلاح قدرتمندی وجود داره که وضعیت رو جمع بکنه. گیرم این بار خیلی ارجاع نده به اینکه مردم بی نظمن، قوقایی هم، ولی میتونه به وضعیت بیرون از ایران ارجاع بده که وضعیت بی نظمیست. در نتیجه ما نمیتونیم بریم وارد فاز دموکراسی مثلا بشیم، ولی اشتباه نکنیم، در واقع به اون هم ارجاع داده میشه. ببینید مردمان همچنان از نظر بسیاری اصولاً در جایگاهی قرار ندارن که بتوانند یک نظام به اصطلاح مشروطه قانونی رو یا جمهوری رو بر بتونن. در نتیجه میتونه تاریخ به این معنا به شکل متفاوتش تکرار بشه، چون یه ظرفیتی در نوع قرائتی که ما از دوران مدرن خودمون وجود داره که دائم ما رو توی یک طیفی قرار میده به این معنا که من میتوانم نمایندگی مردمان رو به عهده بگیرم با یک تصور رمانتیک از مردمان، با یک تصور پوپولیستی از مردمان. من تا پوپولیسم رو واقعا بد نفهم، نه منظورم واقعا این مدر آخریش نیست که ما داشتیم. پوپولیست میتونه معانی خیلی مختلفی داشته باشه، آلنده هم پوپولیستی، ولی این کجا اون کجا. نکته هم چیه هست؟ نکته هم اینه که ببینید ما میتونیم یه رویکرد پوپولیستی داشته باشیم، یه رویکرد از بالا به پایین داشته باشیم نسبت به مردمان، که این مردمان ذاتشون خوبه. ببینید توی لحظه ما قبل انقلاب مشروطه مگه دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ اگه ما به تاریخ اون دوره رجوع بکنیم، نه به تاریخ، ببخشید، به تاریخ نگاری اون دوره رجوع بکنیم، من خودم این حق از خودم گرفتم که به تاریخ رجوع بکنیم، به تاریخ نگاری های جدیدی که مثلا تو دو سه دهه اخیر صورت انجام شده، پژوهش که انجام شده اگر نگاه بکنیم، بعد ما متوجه میشیم که ببینید توی از میشه گفت نیمه دوم مثلا دهه به اصطلاح دوره ناصری به تدریج نوعی ناسیونالیسم شکل میگیره که این ناسیونالیسم نخبه‌گراست، ولی توی نخبه‌گرایی خودش یک رویکرد رمانتیک داره. چه من رمانتیک میگه؟ ببینید ما دوچار عارضه استبداد و عقب ماندگی شدیم به خاطر اینکه یه چیزی بر ما تحمیل شده، مردمان ما که در واقع مردمان پاک آریایی ما قبل اسلامی هستن، در اثر اینکه در معرض هجوم ترک‌ها و عرب‌ها اینا قرار گرفتن، در واقع از راه راست بیرون رفتن. اگه ما یه خورده این پوسته رو بزنیم کنار، اون به اصطلاح ذات پاک میاد جلو. این مبنای ناسیونالیسم قرار میگیره که اون وقت با تصور رمانتیک و پوپولیستی از مردمان میره به سمت اینکه حکومت قانونی درست بکنه، دولت مشروطه درست بکنه. خب خیلی راحت میتونه برگرده میگه نه با اون پوسته خیلی خیلی قویه، اون پوسته رو به این سادگی نمیشه زد کنار. یا حتی توی یه مرحله‌ای به این برسه که بگه نه آقا اصلا اینجوری نیست که آرز است، ذاتیه، خلقیات رو جمال زده و خلقیات نویسیه ساینتیفیکی که امروز داره انجام میشه. اینا معنا دارم. ببینید سال 41 جمال زده کتاب خلقیاتشو می‌نویسه، توی اونجا داره یه نقد میکنه آقا اینقدر ندید اینکه ما دروغگوییم، چاپلوسیم، دروغگوییم و همه اون چیزهایی که استبداد رو امکان پذیر میکنه مال بقیه است، مال خودمونه، ربطش ندید به عربا، ربطش ندید به ترکا، مال خودمونه. امروز هم جالبه که همین اتفاق داره میفته. شما حداقل 5-6 سال شاهد برآمد جدی دوباره ژانر خلقیات نویسی هست. منظورم چیه؟ منظورم اینه که شیفت بینه از این طیف به اون طیف خیلی راحت اتفاق میفته. من وقتم تموم شد الان که واقعا به نقطه صفر بحثم رسیدم، ولی نمیشه ارعش داد. فقط توی جمله یکی دو جمله میگم. ببینید این نوع از روایت مربوط به خود مشروطه ضرورتا نیست، اگرچه ابژش مشروطه است، جنبش و انقلاب مشروطه است، نقطه آغازش به نظر من اگه دقت بکنیم و اینجا واقعا به دیسکورسیو برگردیم نگاه بکنیم، نقطه آغازش دهه 40، یعنی اصلا نمیشه برش تا 1985 و ما قبلش قبل. تو دهه 40 یه اتفاقاتی میفته لحاظ اجتماعی، سیاسی و علمی، دیسکورسی توی نظام دانش، توی نظام سیاسی، توی نظام تو نظم اجتماعی که امکان پذیر میکنه که یه شیفت مهمی اتفاق بیفته. من یه نامگذاری میکنم بعد بحثمو تموم میکنم. ببینید من الان یه دوره بندی کردم بدون اینکه نام ببرم. ببینید میخوام بگم یه دوره ما قبل دهه 40 داریم، یه دوره ما بعد دهه 40 داریم. ما هنوز توی دیسکورس دهه 40 داریم بحث میکنیم. خب تفکیک و کجا این دوره بندی خیلی گلو گشاده. الان از من دقت علمی نطلبید. فقط به عنوان تقریب ذهن برای اینکه بتونیم یه راهی باز بکنیم که اینا یکی نیستن. ما دو تا بحث دو دوره متفاوت. دوره ما قبل دهه 40 که برمیگردیم میره فکر می‌کنم نقطه آغازش مثلا از همون چیزی که گفتم نیمه دوم مثلا دوره ناصر. یعنی اونجا که مسئله عقب ماندگی به طور جدی برای ما مطرح میشه، مسئله تغییرات به اصطلاح تنظیمات خیلی تعیین کننده میشه، اونجایی که بعد میانجام بالاخره به انقلاب مشروطه و بعد به قدرت رسیدن پهلوی. تصور این که ما از قافله تمدن عقب افتادیم. من اون دوره رو میخوام بگم که ببینید تصور غالب برش تصور گذاره. ما باید از یک وضعیتی که برمون آرس شده ولی ذاتیمون نیست، همینجور که الان توضیح دادم، گذار بکنیم. دیسکورس مرکزی هم در واقع دو تا مفهوم مرکزی وجود داره، عقب ماندگی و استبداد. ولی نه عقب ماندگی نه استبداد ذاتی ما نیستن، موضوع رفع هستن. موضوع این هستن که چجوری برنامه‌ریزی بکنیم تا رفع بشن. اما به دهه 40 که میرسیم یه شیفت خیلی جدی دیسکورسی به اتفاق میفته. ببینیم اگه اسم دوره قبل رو بذارم دوره گذار اندیشی، از دهه 40 رو بعد ما وارد فازی میشیم که گذار تبدیل به یک ایدئولوژی صلب خیلی قدر قدرت میشه که یه سنتی میسازه و یه تجددی میسازه، بین اینها یه گسلی درست میکنه که هیچ امکان تبادلی رفت و آمدی بین اینها وجود نداره. ما به اصلاح سیاسیش چی میشه؟ تقابل بین اصلاح طلبی یا انقلابیگری و اصلاح طلبی انقلابیگری تجددخواه، آینده نگر، آینده خواه و تمام خواهی سنتگرا و استبداد. اینا میشن دو تا کاتگوری خیلی تعیین کننده در خدمت چی قرار میگیرن. یعنی مفهوم استبداد و مفهوم عقب ماندگی شروع میکنه به تغییر کردن. در پناه چی؟ سوال اساسی ما این میشه که اگر در دوره قبل دنبال این که من رو زد
مشروطه شده،
اگر در دوره ما قبلش به دنبال این بودیم که چجوری میشه عقب ماندگی و استبداد رو که عارضی هستند رفع کرد، از دهه 40 به بعد دیسکورس بحث بنیادی تبیین علل عقب ماندگی، یعنی عقب ماندگی به عنوان یک داده ذاتی در واقع عرصه میشه و استبداد. همین ترتیب که اون وقت تاریخ خیلی عجیب غریب طولانی مدتی برش ساخته میشه و کار ما میشه تبیین کرده بشه. و این به نظر من یه وضعیت خیلی متفاوتیه که اون وقت این دیسکورسی رو که گفتم طیف های مختلفی داره، میتونه از یک ناسیونالیسم پوپولیستی، از یه اصلاح طلبی پوپولیستی و رومانتیک خیلی راحت بیانجام به یه اصلاح طلبی بسیار محافظی کار که تا حد دفاع از اون چیزی که اسمشو میذاره سنت، اسمشو میذاره استبداد، اسمشو میذاره سلطنت، هر اسمی که میخواد بذاره روش بیانجام. و این به نظرمون وضعیتی که ما امروز درش داریم. ببخشید.